شبکه جوان همراه شما. عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. در برنامه قبل گفتیم که دیاکو که اولین فرمانروای ایران بود 53 سال فرمان روایی کرد. شهرهای دیگری پس از حکمتانه یا اکباتان همدان ساخته شد. هرودوت میگه که دیکو اسم درستش دیکوه، سعی کرد مردم به او احترام بذارن، بعد عریضه به حضورش میدادن. این عریضه ها من نمیدونم رو چی مینوشتن، چون اون موقع کاغذ که نبود، احتمالا از کاغذ پاپیروس مصری استفاده میکردن. الیافی که در به اصطلاح مصر ایجاد میشد از اون کاغذ میساختن. بعد مردم سواد نداشتن، میزان باسوادان خیلی کم بود. دیگو یا دیوس پسر فراواریس یک دهقان معمولی بود، اما خیلی زود به سلطنت و فرمانروایی عرض شود که با ظاهر باشکوه و کاخنشین تبدیل شد. یک باستانشناس برجسته آمریکایی که در اوایل قرن 20 میلادی به ایران سفر کرد و از حکمتانه دیدار کرد، اسمش بوده پروفسور آبراهام ولنتاین ویلیامز جکسون، سفرنامه مبسودی درباره ایران نوشته که خیلی از حکمتانه تعریف کرده. توجه میکنید کتیبه‌های آشوری، نوشته‌های هرودوت و پروکوپیوس مورخ یونانی قرن دوم پیش از میلاد رو کتاباشو نقل و تفسیر کرده. این کتاب موجوده الان هستش، سفرنامه پروفسور آبراهام ولنتاین ویلیامز جکسون. عرض شود که این شهر در عصر اعتلاء ماتا یکی از باشکوه‌ترین شهرهای باستانی بود. خود مردم همدان، دانشجویان همدانی و مؤسسات فرهنگی همدان باید بدانند که این شهر حدود به نظر من 2700 سال سابقه داره. حکمتانه و کتاب پروفسور جکسون رو بخونن، کتابش هم به فارسی ترجمه شده، موجوده، مطالعه کنن. واقعا ما باید یه چنین مراسمی رو جشن بگیریم. الان مثلا شهر ونیز، شهر لندن، شهر پاریس چند صد سالگی، شاید 1-2000 سالگی خودشونه جشن میگیرن. پس شهر حکمتانه به وسیله ماتها ساخته شده. پروفسور جکسون بر اساس نوشته های مورخان عصر باستان نوشته، حکمتانه دارای بناهای با عظمت بوده. پرستشگاه آناهیتا در آنجا ستونهای پوشیده از طلا داشته. تعدادی آجر طلا و نقره در معبد نگهداری می شده. از آن آجرها سکه‌های طلا و نقره ضرب می شده. ثروت و ظاهر باشکوه ماتا سبب می شد که به تدریج آشوری‌ها در طول زمانی دراز این اقوام کوهستانی را مهم به نظر بیاورند. خب، عده زیادی از جنگجویان مادی رو اهل ماد و حداقل در یک مقطع از تاریخ به عنوان سپاهیان اجیر برده بودند، در سپاه آشور استخدام کرده بودند به نفع آشوری‌ها بجنگند. هرچند که ماتا هرگز کینه و کدورت خود را از آشوری ها فراموش نکردند. سرانجام به همدستی بابلی ها به نینوا پایتخت آشور دست یافتند، آن را از عرصه خاک برداشتند. قلمرو دیاکو پادشاه ماد در سال 716 پیش از میلاد به وسیله سارگون دوم امپراتور آشور مورد یورش قرار گرفت. خاک ماد و ماننا متصل به دریاچه ارومیه دستخوش غارت و کشتار شد. دیاکو در سال 715 قبل از میلاد، ببینید چون تقویم متداول در جهان تقویم میلادی ما داریم به طرف میلاد که میریم کم میشه. در سال عرض شود که 715 دیاکو شکست میخوره. سال بعد سارگون امپراتور آشور به سرزمین های تحت فرمان دیاکو لشکر میکشه. در سال 713 قبل از میلاد بسیاری از نواحی ماد ناچار به پرداخت خراج به آشوری ها میشن. پادشاهان ماد شامل دیاک یا دیاکو، فراورت یا فرافرتیش یا خشرسیتی، کیاکسار یا هوخشتره و نیز آستیاگ یا ایشتو ویکو بودن که بین سالهای 716 تا 550 قبل از میلاد اینا فرمان روا بودن. ماتا بین دولت نیرومند اورارتو، دولت در شمال ارمنستان، و دولت نظامی آشور فشرده شده بودن. ناگزیر به خاطر ماندن و استقلال خیش مبارزه میکردن. مناسبات دولت آشور با ماتا بین خشونت و شقاوت و قتل و غارت و تبعیدهای دست جمعی تا نوعی تحمل مسالمت آمیز و حتی وصلت خانوادگی میان پادشاه آشور و خانواده سلطنتی دیاکو نوسان داشت. ماتا مانند همه اقوام خاورمیانه از آشوری ها نفرت داشتن. در انتظار روزی بودن که نینوا رو بگیرن، نظام جنگجو و مبتنی بر منطق زور و سرنیزه آشوریا رو براندازن. عیب بزرگ ماتا بنا به نوشته مورخان روس که کتابی نوشتن تاریخ جهان باستان جلد اول، مورخان شوروی نوشتن، پیکولوسکایا، یاکوبوسکی، پتروشفسکی، بلینسکی، استرویووا، هر شود که جنگجویان ماد بدون هیچ گونه نظم معینی می جنگیدن. فقط بر حسب سلاح‌ها طبقه بندی می شدن. نیزه‌داران، کمانداران، فلاخنداران هر سلاحی در جنگ محل معینی را اشغال می کرد. خب مادها کم کم رفتن نظامیگری را یاد گرفتن. در یکی از مدارک آشوری از عروسی یک پادشاه آشوری با دختر یکی از پادشاهان ماد سخن به میان آمده که مراسم با شکوه و خیره کننده بوده. خب یکی از اشارات آشوری ها به قوم ماد یعنی اجداد ما کتیبه گزارش حمله شلمنصر سوم به سرزمین پارسوا در کوههای کردستان سال 837 قبل از میلاده. از اخبار چنین برمی آید که در این ناحیه در کردستان 27 امیر و شاه بر 27 ولایت کم جمعیت حکومت می کردن. مردم این ولایت را آماتها عرض شود یا ماتها یا متها می نامیدن. ویلدوران مورخ بزرگ آمریکایی پس از اشاره به نژاد هند اروپایی ماتا و اینکه احتمال دارد 1000 سال پیش از میلاد از کرانه‌های بحر خزر به آسیای غربی آمده باشند می نویسد در کوهایی که این قوم به عنوان جایگاه خود در ایران انتخاب کرده بودند مس و آهن و سرب و سیم و سیم یعنی نقره و زر یعنی طلا و سنگ مرمر و سنگ‌های گرانبها از خاک و کوهستان به دست می آوردن. ویلدوران ماتها را به ویژه پس از آغاز پادشاهی دیاکو مردمی می داند که نیرومند شدن. برای به تأثیر عادت و محیط زندگی خیش جنگ آزمودگی و تحمل بر سختی های جنگ را پیدا کردن. دیگه دهقان نیستن، دیگه دامپرور نیستن که بگن نه آقا ما کارمون زراعت و خانه‌داری و کشاورزی، نه ما می جنگیم. اگه قرار بشه یه جانوری بیاد یا آدم خونخاری بخواد مملکت ما رو به اصل اجر برگردونه ما می جنگیم، پدرش هم در میاریم. دولت آشور بارها به سرزمین ماد حمله کرده و هر بار چنان پنداشته بود که ماد چنان شکست خورده که دیگر یارای برابری با آن را ندارد. خندم گرفت، یاد جلسه مجلس نمایندگان آمریکا افتادم که آقای سید مولتون نماینده مجلس نمایندگان در یاسالار براد کوپر فرزمانده سنکامو واقعا به لجن کشیده، گفت چقدر شما بیلیاقتید، شما اومدید کشتار کردید، و گفت یک سرگودی به نام استیفن رامزباتوم و برگشت و به ما گفتن این پایگاه کویت کاملا امنه، خاطرتون جمع باشه. وقتی پهپاد اومد تمام ما زخمی و کشته شدیم، 6 نفر کشته، 20 نفر زخمی و چقدر پرشود مصدوم. همه رو عکساشون هم گذاشته. اینا رو من میگم شما بدونید ما همیشه مشکل داشتیم، مربوط به الان نیست، مربوط 3000 سال پیشه. توجه میکنید دولت عرشود که ماد تا یه سالهای 610 تا 590 بر امپراتوری آشور، پادشاهی ماننا، سکایان، اورارتو چیره میشه. تمدن ماد ادامه تمدنها و فرهنگهای قدیمی تری بوده. بر ترتیب دولتی نوپا که بتواند یک امپراتوری نظامی مقتدر و 3 دولت پادشاهی در جوار خود را مزمحل کند، برخوردار از ارتشی قدرتمند، دور دیده، شجاع، با انضباط، مجهز به جنگ افزارهای خوب شناخته می شود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
لا 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 شام با رادیو، رادیو جوان بساز، این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز، با به پاک رادیو جوان. جوان فردا داره پیری و جوان، انرژی تو ببر بالا با رادیو، رادیو جوان، با به پاک رادیو جوان.
چهار سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر میکنیم به
قطر، کسی نمیتونه آرزوهاش رو زندگی کنه مگه اینکه براش برنامه ریزی کنه، هزینه کنه و تمام راههای رسیدن به آرزوهاش رو تجربه کنه. قطر یکی از تیم‌های حاضر تو جام جهانیه که تا همین چند سال پیش وقتی صحبت از صعودشون به جام جهانی مطرح می‌شد، رقبا با تمسخر می‌گفتن مگه یک کشور 2-3 میلیونی که پر از مهاجره می‌تونه به بالاترین سطح فوتبال دنیا برسه؟ سال بعد وقتی میزبانی جام جهانی 2022 رو گرفتن، محکوم بودن به رشوه دادن به فیفا و لابی‌های گسترده برای رسیدن به میزبانی. تلاش‌های زیادی شکل گرفت برای اینکه میزبانی از اونها پس گرفته بشه. چون بعضیا روح فوتبال رو مرده می‌دیدن، براشون خیلی دردناک بود که بزرگترین رویداد ورزشی جهان قراره تو کشوری برگزار بشه که سطح فوتبالش به حدی پایینه که تا اون روز حتی یک بار هم از مسیر مسابقات انتخابی به جام جهانی نرسیده. جام جهانی 2022 حتی از این نظر هم عجیب بود که به خاطر گرمای شدید کشور قطر برای اولین بار در تاریخ باید تو پاییز برگزار میشد. اما بالاخره جام جهانی تو قطر و تو پاییز برگزار شد و حالا خیلی از فوتبال دوستای دنیا باش کلی خاطره دارن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان سلام، من سینا هوشمندی هستم. در فاصله یک روز و 25 دقیقه و 26 ثانیه تا 22مین دوره جام جهانی فوتبال با شما هستیم با 11-22-88.
اگر تلویزیون دم دستتون هست خواهش میکنم که بزنید تلویزیون ولی صداشو خاموش بکنید و از این طرف، از طرف رادیو جوان پیگیر باشین و انشالله که سعی میکنیم خیلی جذاب با نمک دوست داشتنی دور همین طور براتون رقابت فینال رو گزارش بکنیم.
ارسال از سمت راست روی دروازه انجام میشه. با ضربه سر میزنه کیلیان امباپه، خودش داره میزنه، پنالتی میگیره و داره اشاره میکنه مارسیلیا که به آرنجش برخورد کرده.
سه سر رو
امیررضا همایون بود که پیشبینی کرده بود و به دست تیم آمدن کاملا به دست خورد. صحبت نباشه محمد و هیچی هم نگو که پنالتی رو باید فرانسوی ها بزنه. دل تو دل هواداره فرانسه نیست. ببینید فرسنگ ها راه رو طی کردن اومدن به قطر.
قشنگترین فینال تاریخ جام جهانی واقعا شده.
میخواستم بگم متشکرم که همراهی میکنه کیلیان امباپه. پشت توپ قرار گرفته. اگه امباپه توپ رو تبدیل به گل کنه میره بالاتر از لیونل مسی.
بله آقای گل باز هم عوض میشه.
زمزمه‌های نمیشه نواخته شده در استودیو رادیو جوان. کیلیان امباپه پشت توپ، همه دیگه دارن صحبت میکنن، امباپه پشت توپ، خلاف جهت، خلاف جهت گل میزنه کیلیان امباپه. آرژانتینیا رو مونتیل خودش با پای راست، خلاف جهت، با آرژانتین قهرمان جام 22 قطر میشه. بالاخره مسی
به رویاش میرسه.
قطر با مساحتی 11000 کیلومتر مربعی در جنوب غرب خلیج فارس با جمعیتی 3 میلیون نفری قرار گرفته. درسته که جمعیت قطری‌ها خیلی کمه ولی اونا خیلی مهمون نوازن. هنوزم تو خیلی از خونه‌ها و چادرهای سنتیشون از مهمون با قهوه عربی و خرما پذیرایی می‌کنن. رسم قدیمی که نشونه احترام به مهمان. برخلاف تصور خیلی‌ها که فکر می‌کنن قطری‌ها تاریخ بزرگی ندارن، نوشته‌ها درباره سکونت انسان در قطر به حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گرده. اما تصور اون خیلی‌ها خیلی هم بیراه نیست. قطر تاریخ طولانی به عنوان یک کشور مستقل و پیشرفته نداره، چون به خاطر وضعیت آب و هواییش هیچ وقت انتخاب جذابی برای انسان‌ها در طول تاریخ نبوده. اما همیشه یه چیزی وجود داشته که پای خیلی ها رو به این صحرای گرم و خشک بکشونه. صحراها و بیابونایی که هنوزم مسابقات شتر سواری توش برگزار میشه. مسابقاتی که زمانی با حضور کودکان انجام میشد، اما حالا رباتای کوچیک جای سوارکارا رو گرفتن. مسابقاتی که بعضی وقتها میلیون ها دلار جایزشه و برای قطری ها چیزی فراتر از یه سرگرمی محسوب میشه. موقعیت جغرافیایی مهم قطر تو خلیج فارس همیشه دلیلی بر وجود تجارت دریایی تو این کشور محسوب می شده. اما این تمام ماجرا نیست. روزگاری صیادها به شوق یافتن مروارید از صحرای قطر پا به دریا می ساشتن. میگن صید مروارید سنت 2000 ساله مردمان اونجاست، کاری که هنوزم برای حفظ فرهنگ و سنت دیرینشون انجامش می ده. با اینکه حالا درآمد اصلی مردم قطر از طریق فروش نفت و گازه، اما قطری‌ها اصالتشون رو فراموش نکردن. هنوز جوانایی هستن که نه به عشق نفت و ماهی و چیزای دیگه، بلکه به عشق مرواریدهای نایاب و گرانبها دل به دریا میزنن. تو شهرهایی مثل دوحه پر از کلکسیونای لوکسی که نایابترین مرواریدای دنیا رو میشه توشون پیدا کرد. انگار تو جغرافیای قطر هر چی زمینا خشک و لمیزرن، دریا دو چندان روزی دهنده مردمای این سرزمینه. اما هویت سنتی قطر فقط به دریا و مروارید محدود نمیشه. اونا تو آسمونشون هم نمادهای مهمی دارن. قطری ها علاقه زیادی به شاهین دارن. تو قطر شاهین فقط یه پرنده نیست، بخشی از هویت مردمه. بعضی از شاهین ها قیمت هایی دارن که با اون میشه یه خودروی لوکس خرید. حتی برای این پرنده ها بیمارستان های مجهز وجود داره و گذرنامه مخصوص براشون صادر میشه. انگار تو سرزمینی که یه روزی صیادا برای مروارید به دریا میزدن، بعضی ها هنوزم چشم به آسمون دوختن. با این حال قطر امروز فقط سرزمین سنت‌های قدیمی نیست. درسته که کمتر از چند دهه پیش بیشتر سواحل قطر محل پهلو گرفتن قایق‌های ماهیگیری و صید مروارید بود، اما امروز آسمون خراشای دوحه از کیلومترها دورتر دیده میشن. شهری که انگار با سرعتی بیشتر از زمان رشد کرده. با وجود تمام برج‌ها و مراکز خرید مدرن، هنوزم بازار واقف قلب سنتی دوحه به حساب میاد. جایی که بوی ادویه، عطر عربی و صدای فروشنده‌ها آدم رو به روزگار قدیم قطر میبره.
شهر قطر، شهر دوحه، اینجا سوق واقف هستش. یکی از مناطق اصیل عربیه که خیلی سنتیه، بازار سنتی داره، بزرگه، تو چند پارته. خیلی جای زیبایی همراه با غذا و قهوه و از این داستانا.
قطر فقط با استادیوم ها و برج هاش خودش رو به دنیا معرفی نکرده. تو کشوری که روزگاری زندگی مردمش بین دریا، مروارید و صحرا میگذشت، حالا آسمون خراشای بلند دوحه کنار بازارهای سنتی و چادرای عربی دیده میشن. انگار قطری ها تلاش کردن گذشته و آینده رو کنار هم نگه دارن. از شاهین بازی و شتر سواری گرفته تا میزبانی بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان.
I have a lot of experience of this rally. I will do my best in order to win. This year is different. There is a Chris Meek and Matt Salzberg and local driver also.
سال 2022 شبه جزیره کوچیک قطر بعد از برگزاری کلی رویداد باشگاهی و ملی آسیایی برای جام جهانی آماده میشد. استادیوم ها پشت سر هم ساخته می شدن و تمام کشور یک هدف بزرگ داشت: معرفی قطر به دنیا. وقتی سوت اولین بازی جام جهانی زده شد، خیابونا پر بود از عاشقای فوتبال. استادیوم ها دیگه پر از صندلی‌های خالی با صدای بلندگو و بوق و شیپورهایی که قبلا میشنیدیم نبود. بالاخره اون روزی که ظرفیت استادیوم های قطری تمام و کمال پر بشن رسیده بود. انگار بجز مردم قطر استادیوماش هم خوشحال بودن. شور و هیجان واقعی فوتبال استادیومای مدرن کشور میزبان رو پر کرده.
حالا یه موقع دیگه و توی دروازه اولین گل جام جهانی رو به ثمر میرسونن اینجا انر والنسیا.
ولی هر چقدر که قطریا نمره قبولی تو میزبانی گرفتن، تو زمین فوتبال اصلا حرفی برای گفتن نداشتن. اونا با 3 باخت و بدون امتیاز از رقابت‌ها حذف شدن و لقب بدترین میزبان تاریخ جام جهانی رو با لیاقت کامل دریافت کردن.
و این هم سوت پایان مسابقه، حذف قطر از رقابت‌های جام جهانی، حذف میزبان از رقابت‌های جام جهانی 2022 و پیروزی سنگال در این مسابقه.
اما فوتبال قطر فقط به میزبانی جام جهانی 2022 خلاصه نمیشه. قطری ها که سالها با خرجای زیاد سعی میکردن بازیکن ها و مربیای سرشناس رو به کشورشون بیارن تا علاوه بر ایجاد جذابیت برای تماشاگرها به علم روز دنیا هم دست پیدا کنن، این بار با وجود جام جهانی 48 تیمه این فرصت رو پیدا کردن که با صعود از مرحله مقدماتی جزو 48 تیم حاضر در جام جهانی باشه.
خوب روی دروازه گل مساوی برای قطر به دست میاد. بوالن خوخی چه دقیقه ای، چه لحظه ای قطری ها را به گل میرسونه. بازی میشه 1-1 مساوی. علارغم هوای گرم ورزشگاه، حالا سرمای شدید به جسم و جان سوئیسی ها حمله ور میشه. یه لحظه تاریخی حالا برای قطر داره شکل میگیره. اونها به امتیاز دارن میرسن تو رقابت های جام جهانی.
قطری ها میخوان به جبران 4 سال قبل که بدون هیچ امتیازی از جام کنار گذاشته شدن، این بار نتایج قابل قبول تری بگیرن تا نتایج سرمایه گذاری های بلند مدتشون رو بگیرن.
و سوت پایان مسابقه قطری ها رو ببینیم که ریختن وسط زمین، انگار یه برد مهم رو به دست آوردن، هرچند که واقعا این لحظه براشون تاریخیه. اولین امتیاز قطر تو تاریخ خودشون رو به دست میارن تو رقابت های جام جهانی.
قطری هایی که 2 بار پشت سر هم قهرمان جام ملت‌های آسیا شدن.
المنتخب القطري يتسلم مدربا.
اونا با همین 2 قهرمانی تبدیل شدن به یکی از مدعیان اصلی فوتبال در آسیا و حالا هم قراره با لوپتگی آرزوهای جهانیشون رو زندگی کنن. سرمربی با سابقه اسپانیایی قبلا با تیم ملی اسپانیا تو سال 2018 جام جهانی رو تجربه کرد. لوپتگی که تجربه بدی از اون جام به خاطر داره، دوست داره تصویر متفاوتی از خودش تو این رویداد مهم به ثبت برسونه. تصویری که مساوی با ثبت رکورد اولین ها، اولین پیروزی، اولین صعود یا حتی اولین درخشش قطری ها در مسابقات جام جهانی.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده
ته. تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، قله‌های افتخار و آینده ایران.